بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان به حسب اینکه در شأن تکوین در حال تکامل پیدا کردن هست، به این معنا که حرکت دارد، سکون ندارد. اول دوم حرکتش تکاملی است. اینو در شأن تکوین کل الانسان دارن، حرکت دارن، تکوینن، نه تشریعن، حرکت دارن. یک دو اینکه این حرکت تکاملی است که وقتی که از فلاسفه اون مسئله بهمن رو زده بود که اون مسئله غلطه، معروف هم شد مثال بهمن که تکامل مثل حرکت باد نیست، در حال محسوس بخواد مثال بزنه مثل حرکت بهمنه که از یک سنگ ریزی هست یا یک گله ریزی هست این حرکت میکنه بزرگ، اون بزرگ میشه، تکامل نیست. یک چیز نیست، چیزهاست. این چیزها به قدری شدید میشن که تکامل بزرگ شدن نیست، بیشتر شدن نیست، چون ماده نیست، در باطن انسانه. بهترین کلمه که میشه برش عنوان کرد همون بهتر شدن است. حرکت تکاملی یعنی یه انسان بهتر میشود. در کدام بودش؟ کل الانسان، در همه ابعادش. این همه انسان ها در شأن تکوین دارن، یعنی حرکت تکاملی دارن در شأن تکوین. در شأن تشریع و اختیار هم این انسان به تکامل نیاز دارد، چرا که این تکامل ذاتیش از دیگه تکوینیه. یعنی انسان نیاز دارد در جمیع شؤونات تکامل پیدا کند، بهتر بشود، نه بیشتر بشود، نه عریضتر بشود، نه طویلتر بشود، بلکه بهتر بشود. این رو انسان نیاز دارد در شأن تشریع. اونم سابق بحث کردیم که اگر تطابق تکوین و تشریع نباشه انسان پریشان میشه. اون چه که انسان تکوینن داره تشریعاً هم اگر پیدا کنه قرار میگیره و یعنی نه. حالا به اون بحث کنی دارم. این تکامل رو به حسب اینکه انسان در بدو حدوثش قادر نیست خودش رو تکامل ببخشه، اون رو گذاشته بر عهده اون بزرگترش، مثل خانواده، مثل پدر مادر، مثل اون ولی. حالا شاید کسی دارم این خانه بی سرپرستان بزرگ بشه، اونجا هم ولی داره، اونجا هم نباشه یه جای دیگه اون بزرگترش. یعنی میخوام بگم این یک گاهی هم نیست که انسان تکامل رو نیاز نداشته باشه. اون در بدو حدوثش که از پدر و مادر حادثه میشه، این تکامل بخشیدن، بهتر شدن، قوی تر شدن، غنی تر شدن، این بر عهده پدر و مادره تا اون رو تربیت بکنن. اما از یک وقتی به بعد که همون وقت بلوغ اندیشه است، سابقا بحث کردیم دیگه، این تربیت بر عهده خود انسانه. تربیت بر عهده خود انسانه یعنی تکامل بر عهده خود انسانه. از وقتی که این بلوغ پیدا میکنه تکاملش در گرو تربیته. تربیت در گرو کیست؟ در گرو خودشه. و از وقتی بلوغ پیدا میکنه دوباره بگم اون قبلش رو، از وقتی حادث میشه تکاملش در منوط به تربیتش، تربیتش منوط به ولیش هست، بزرگاش هست. ولی از یک گاهی به بعد که همون گاه بلوغ اندیشه هست، این انسان تکاملش دوباره منوط به تربیته، ولی تربیتش دیگه برای کسی دیگه نیست، کسی دیگه یعنی پدر مادر. او خودش خودش را تربیت میکنه. اساسی ترین کار انسان هم همین تربیته. فرمود که فضیلت نیست و پدر و مادر وقتی از دنیا میرن برای فرزند ارث بذارن. این سال هاست به حسب مادی شدن انسان ها شده فضیلت. فضیلت اون است که اون پدر و مادر این فرزند را تربیت کرده باشن به علم و ادب، که اون پدر نماد علم و مادر نماد ادب. حالا اساسی ترین کار پدر و مادر چیست؟ تربیت این است. اون جایی که انسان دیگه خودش خودش رو تربیت میکنه، اساسی ترین کارش تربیت خوده، تزکیه است. این رخ نده تکامل رخ نمیده، و انسانی که تکامل نداره به زبان ساده ناراضی است از خودش. همون که همیشه میگه بودنش برای شیرین نیست، نارضایتی از خود. حالا یه وقت متوهم باشه، گمان میکنه از یه کسی دیگه ناراضیه، ولی کسی که خودش ناراضیه ناراضی است از امورات دیگه. یکی میندازه تقصیر این یک وقت میخواد اون آدمی که ناراضیه، یه وقت آدم راضیه، یه من خیلی شما رو دوست دارم، و اون آدمی که ناراضیه چون ناراضیه میخواد بگه دوست دارم، یه من خیلی شما رو دوست دارم، اصلا آدم میخواد فرار کنه. همینطور من رأی میدم، اون یکی میگه من رأی میدم. این انسان ها ناراضیان تا دعوا نشه نمیان، بعد اسمشون میزن، حالا هیجان نیست، رقابت نیست، میخوام بگن دعوا. اینا کجا بزرگ شدن؟ اون آدم های بی تربیت این طورن که دعوا میندازن بعد میرن نگاه میکنن اینطور. و خیلی وقت محل ما دعوا نشده، دعوا قدیم اینطور بودی، فرهنگ ضعیف بود، بعد دعوا نشده خروس ها رو مینداختن بچونم، بعد این سگا رو مینداختن بچونم. یعنی انتخابات هم اینطور شده، میگه نه باید امسال یه جوریه. میگه چه جوریه؟ میگه این حیوانیت انسانیت، اینا بدرن هم دیگه. خب اون تو خانواده هم دیگه رو میدرن، بیرون هم باید دو تا کاندید هم دیگه رو بدرن این کیف کنن. خیلی خوب گفته بود، میگفت که ما گمان میکردیم تا الان، که از همین علما میگفت، میگفت ما گمان میکردیم تا الان تکلیف الهی انتخابات، بعد فهمیدیم نه دعواست، باید یه دعوایی بشه یه دم میان رای میدن. خب این چه اشکال ده؟ صحیح و سالم یه دره. این کلمه رو هی دارم فکر میکنم یادم نمیاد، مشارکت. میگه ده اگه دوتا خروس تایید صلاحیت کنی بعد اینا هم دیگه بدرن مشارکت. خب معلومه خروس مشارکت میاره دیگه، اون مشارکت میخوام نیاد اصلا، اصلا ربطی هم نداره. یعنی این چون خودش بوده حالت رضایت بخشی نداره، به همین سادگی نمیتونه راضی بشه. تمام جنبه ها رو با نارضایتی میسنجه، میفهمی چی میکن؟ اون در خودش آرام نیست، در هیچ چیز دیگه هیچ آرامش نمیبینه. انسانی که تکامل نداره نارضایتی داره خودش. حالا خودش نارضایتی داره، بهانه های مختلف هم پیدا میکنه. هر چقدر این عمر بره جلو، ببینید اون تکوین که وای نستده، اون تکوین داره تکامل پیدا میکنه به سمت معاد، اوت پیدا میکنه. این تشریح تکامل پیدا نمیکنه. این هر چقدر میره جلوتر، این نارضایتیش از خودش بیشتر میشه. شما دیدی نتوان از یه سنی هست آدما به معلماشون فحش میدن، بعد میرن به فرمانده‌هاش تو پادگان فحش میدن، بعد کم کم به اساتید دانشگاه، یه جای بعد دیگه به خودشون فحش. من دیدم این پدر مادر از یه جای بعد دیگه به خودشون، اون ته ته شرکه. میگه ای بر منه لعنت که تو را به دنیا. اون اول که این به دنیا اومده میگه خدا شکر ما نعمت دادی، الان یعنی میگه من به دنیا آورد خواهی تو به دنیا آوردی از دنیا ببر. اون به خودش فحش میگه ای بر من، ای بر من لعنت. راست میگه. میخوام بگم این تو اون سن بالا لو میره که مشکل خودشه، تو سن پایین تر مشکل بقیه است. مشکل بقیه. این حالت رو میگن نارضایتی. این حالت نارضایتی ظهور این معلول و ظهور یک علتی است، اون علت اسمش عدم تکامل. نه عدم کتاب خوندن، نه عدم نماز خوندن، تکامل نداره. انسانی که تکامل پیدا نکنه در بسترهای مختلف یا گاز میگیره یا پاچه میگیره یا داد میزنه یا به هر حال در بسترهای مختلف یا بغض میکنه یا اشک میریزه، هر چیزی، چون نارضایتی داره. هر چقدر بره جلوتر بیشتر. نفس به حسب فطرتش میخواهد تکامل پیدا کند. این که میخواهد تکامل پیدا کند در گرو تربیت خوده، در گرو اصلاح خوده، اصلاح باطنه. اصلاح باطن میکنه، اصلاح ظاهر هم رخ میده. این که میبینید دقیقا از همون سن بلوغ حالت های جدیدی میاد تو انسان ها، افسار گسیخته یه چیزی رو میخوان، یه شعنی رو میخوان در مادیات و اعتباریات، مریض میشن، مشکلات روحی به حسب اون کنکور مشکل روحی پیدا میکنه، به حسب اینکه اون رتبه ای که پیدا نکرده رو مشکل روحی پیدا میکنه، به حسب اینکه اون لباس رو نداره همش مشکل روحی پیدا میکنه. این برای اینه که نفس آماده تکامله و مصداق تکامل رو این فرد اشتباه گرفته. گمان چون هی تکامل میخواد از این سن به بعد، گمان کرده تکامل در اون گوشیه، گمان کرده تکامل در اون زینته، گمان کرده تکامل در اون جایگاهه. تو اون سن تا میان سالی خیلی شدیده. همون سرمایه‌ای که بایستی تکامل تربیت خود میکرد تا تکامل پیدا کنه، چون تکامل میخواد، گمان کرده تکامل در گرو اعتباریات. خیلی نکته سا به خاطر اینم هر چی میره جلوتر نه میرسه نه بهتر میشه، بدتر میشه. یا من که به همه اینا رسیدم که غافل از این که تکامل فقط و فقط معلول اصلاح باطنه، همون تربیت خود. تربیت خود، تربیت رو گفتن تربیت می چرا؟ که ما بدونیم حتی تعلیم هم نیست، صرفا تعلیم برای تربیته، تعبد برای تربیته، مطالعه برای تربیته. این باید بیرسه، ما اون رو میخوایم، اون تربیت خود رو میخوایم. اونایی که این تربیت خود رو آغاز نکنن یه مدتی با اعتباریات اینا خوشن، بعد از اینجا شروع میشه اون حالات روانیشون. میگن گفتم نارضایتی، کم کم از هر کسی که بوی تربیت بدهد بیزار میشن، به خصوص دین. و دین بوی تربیت میده، هر کسی به دین علاقه پیدا نمیکنه که یه دی تو افقشون هست به این سمت حرکت میکنن، از دین و بیزار نمیشن، از ذوات مقدس معصومین بیزار نمیشن، از حکما و اوغلا و علما و کذا بیزار نمیشن، از یه انسان خود ساخته ای که نکاتی رو بهش میگه موعظه میکنه بیزار نمیشن. اون نمیگم. یه وقت شما ببینید یه کسانی بیزارن، بیزار بیزار. چرا؟ چون اینا به قدری ادبار کردن به تربیت، هر کس درش یه شائبه یه رشته از تربیت باشه سری مخالفت میکنن. دوباره در صورتی که اون دین که بدی نداره، اون انسان که موعظه کرد بدی نداره، نارضایتی از خود این حالت رو میاره. یعنی اساسا اگر انسان خودش رو تربیت نکنه، از هر امر خارجی که در راستای تربیت اوست بیزار میشه. برعکس اون انسانی که تربیت خود رو شروع میکنه، برعکس او از هر امر خارجی که در تربیت به او کمک میکنه اقبال میکنه، شیفتش میشه. جایگاه موعظه هم اینجاست. احیه قلب کبل موعظه، گفت اون هر وقت اون انسانی که در سیره یه وقت قلبش هجاب پیدا میکنه، این میره با موعظه قلبش رو بیدار میکنه. میره یعنی دوست داره که میره، نه اینکه دوست نداره که. پس عرض نسیه اون انسانی که به فکر این تکامل و بهتر شدن نباشه، تکامل پیدا کردن و وهم میکنه تو مدرک، تو گوشی، تو شغل، تو جایگاه و و و همینطور ادامه پیدا تا نفرت پیدا میکنه از هر تربیت حقیقی در عالم خارج. به خودش نگاه میکنه، این هم مدت گذشت تکامل پیدا نکرد. چرا؟ چون از خودش راضی نیست. ریشه‌اش چیست؟ تربیت نکردم خود را، من همونم که بودم، من تربیت نکردم. حالا دقت کنیم، اونگاهی که انسان در حال تربیت است، رفع رذایل میکنه، رفع حجاب میکنه، رفع وهم میکنه، اینو بهش میگن سعه وجودی پیدا میکنه. میخوایم بگیم که رضایتمندی از تکامل میاد. خود تکامل چی هست میگه؟ چی کار با انسان میکنه؟ تکامل هر کس هم برای خودشو. اینجا حکیم مثل امام صلی الله علیه داره میگه که این کسی که تربیت میکنه خودشو با همه فرق میکنه. چرا؟ چون سعه وجودی پیدا میکنه. سعه مقابل زیغ وجوده. یعنی به زبان ساده بارزترین نشانه انسانهای بدون تکامل رو این انسان نداره. و بارزترین نشانه انسانی که تکامل نداره میدونی چیه؟ اصلا باید بگم نگم، خیلی زشته، ولی اینقدر هست که بی‌حوصلگی اون زنگ خطر عدم تکامله. یعنی ما یه انسان‌هایی داریم بی‌حوصله نیستن. بل انسان داری شاید 10 ساله بی‌حوصلگی رو نچشیده، حسادت رو نچشیده، تکبر رو نچشیده، اینا رو یادش میره. اون نشان اعظم انسانی که تکامل نداره، گفتیم خودش ناراضیه. چرا خودش ناراضیه؟ چون چیست؟ بی‌حوصله است. بی‌حوصلگی به زبان علمی یعنی همون زیغ وجود، تنگنای وجود. برعکس اون کسی که تکامل پیدا کنه سعه وجودی پیدا کنه. حالا این بحث شد هم از این مسیر اول همین مسیر دوم که برسیم به اینجا. یه انسانی تکامل پیدا کرده سعه وجودی پیدا کرده، یه انسانی تکامل پیدا نکرده زیغ وجودی پیدا کرده. اینی که زیغ داره یه علمی کسب کنه، یه جایگاهی پیدا کنه، یه ثروتی بیندوده، هر چیز ترفع طلب میشه، میشه متکبر. نمیخواد ریشه تکبر رو داره میگه. اون انسانی که سعه وجودی داره هر چیزی که بهش میدن، هر چیزی پیدا میکنه، لبریز نمیشه ازش، لذا در خودش شأنی نمیبینه، تکبر پیدا نمیکنه. امام دارن این درس رو میگن که میدونید چرا تکبر؟ تکبر چی بود؟ طرف و طرفی، من برترم. یه میدونی چرا؟ اساسش و اون بنیادش این است که تو سعه وجودی نداری، زیغ وجود داری. کسی هم که زیغ وجود داره به زمان ساده این زود ظرفیتش کامل میشه، زود حرف آخر و اول میزن. میگفت یه وقت دهه 60 اختلاف شده بود، امام فرمود آه این دادهاتون رو سر آمریکا بکشید. یعنی بابا این نوع عصبانیت برای رفیق و هموطن و همکیش نیست. تکلیف هم که نداریم، مربی که نیستی، فرمانده که نیستی، رئیس که نیستی. این برنامه نشون میده این بچه ها میان فوتبال بازی میکنن، این مربی ها میان اونجا سرشون داد میزنن. برنامه ستاره ساز دیدی؟ میان سرشون دا بعد یه وقت حالا این پدر مادرش اونجا نشستن، یه وقت این تو من توی جلسه بودم اونجا هم داشت پخش میشد، یه وقت یه کسی اینجا بود از روحانی ها بود، گفت آه خیلی بده این برنامه، سر بچه داد میزنه. گفتم خودش هم ناراحته؟ گفت نه به نظر نمیست. نه پدر مادرش هم ناراحتن؟ گفت به نظر نمیست. ما به شما چه همش تحلیل، همش تحلیل. به تو چه؟ او میفهمه، او میدونه اون تو که داد اون درس فلسفه منطق نمیده که لیم بگه که داره فوتبال بازی میکنه. باید با هیجان اون و خوش خوش ها اصلا داره خوش کشته برسه به اونجا آقای رضای شاهرودی بهش مربیگری کنه، خودشو کشته. بعد اصلا این ناراحتی سرش اون نه. امام میگه آقا شما مسئولیتی دارید سر هم انقدر ناراحت میشین، اینقدر با هم تون صحبت میکنه، حتی شوهر و زن، زن و شوهر، پدر و پسر، پسر و پدر و الی آخر. گفت نه. گفت حالا میدونی چرا اینطور میشه؟ این که طرفه رفعت پیدا میگه من بالاترم. میگه حالا میدونی چون تو ظرفیتت سری پر میشه. میگه چرا ظرفیتت سری پر میشه؟ چون سعه وجودی نداری. میدونی چرا سعه وجودی نداری؟ چون خودت را تربیت نمیکنی. ظرفیتش زود پر میشه تا یه شعنی پیدا میکنه. من اینجوریم، من اونجوریم، اون اونجوری نیست، من برترم. این نیست موضوع که بگیم همه از ما بالاترن، این که شعاره، ولی اساس اینه یه انسانهایی هستن اینا خود ساختن، اصلا توجه ندارن به اینکه کی چیه مگر اینکه تکلیف داشته باشن، برای همین بی حوصله نمیشن. یا اونم برای خودش یه شعنی داره، اشتغال به ناس پیدا نمیکنن. گفتی اون شبای من، یعنی اینکه نمیدونن، حتی شاید بدونن اون انسان انسان ضعیفیه، اون انسان توجهی ندارن به قدری با مسائل خودشون سرگرمه. اون اساس و بنیاد تکبر که انسان طرف فومی خوش بالاتر میدونه این است که ظرفیتش کمه، این زیغ وجود داره. زیغ وجود رو با علم نمیشه بزرگش کرد، زیغ وجود رو با صلات نمیشه بزرگش کرد، زیغ وجود فقط ماحصل تربیته، نمیشه. محال کسی تربیت نکنه خودشو، رذایل خودشو، مسائل خودشو حل نکنه، بعد این وسعت وجود پیدا کنه. میگه حالا اینایی که متکبرن یه نعمتی مثل علم، مثل جایگاه، مثل ثروت، هر چیز، یه چیز کمی به دست میارن احساس برتری میکنن، بعد وقت عذابشون شروع میشه. گفتیم جلسه معذب میشه، یعنی میگه واقعا من اگه این شیء رو نخریده بودم خیلی بهتر بود. معذب میشه با کوچکترین چیز طرف رو بیدم. امام دارد میگه که این ماجرایی که بس کردیم میشد از موجبات تکبر که باید ریشش مشخص بشه، ریشه بزن که من پس سعه وجودیم کمه که تکبر میکنم. حتی آیا میشود یه مجتهدی سعه وجودش کم باشه؟ بله میشه. میشود یه عارفی که اصطلاحا بهش میگن عارف، اون سعه وجودش کم بشه؟ میگن آره. اینو بگم متنو بخونیم که یکی از همین آقایون بود، حالا در بود اون فعلش رو خودش هم میگه، کسی نگفته که میگه من محو حافظ شده بودم. که چقدر یه انسان میتونه هدایت کنه آخه؟ مگه میشه غیر معصوم یه کسی به این شأن برسه که اینطور عادی خلایق باشه؟ میگه حالا من محو حافظ بودم بهره. یه وقت به ذهنم رسید سال هاست من معنوسم، خب چرا خودم نشم حافظ؟ که از اون پیچهای خطرناک اینجاست، چرا من خودم نشم حافظ؟ گفت شروع کردم یه خلوتی رو درست کردم، خواستم شعر بگم. خب شروع میکنم الا یا ایها الساقی، هرچی بوده حافظ گفته. من هیچی می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. خب این از حافظ بنویسم بعد ادامه بدم. واه من نمیدونم هیچ. بعد میگفت همون شب من خواب دیدم، حالا یا خواب بود یا حالا هرچی بود، من و خواب دیدم توی کنگره ای هست، یک ایوان، یه جای بزرگی که ایوان یه کاخی، اینجا همش از زمین یه شراب سرخی قلقل میکرد میومد. بعد من فهمیدم که این اون شراب طهوره، اینجا مقامی از مقامات بهش، اون شراب طهوره. اونجا ساقی هم بود اینطوری این ساقه رو میزد تو این میام میداد کسایی که درخواست داشتن. من دیدم ای من هم تو صفم. بعد به من رسید، گفتن تو چی میخوای این همه چله گرفت؟ گفتم من میخوام حافظ بشم. میگم این ساقیه این ساقه رو نه کاسه رو، ساغر، ساغر کوچیکه، کاسه. گفت این ساغر رو زد اینجا، از همه جا شراب انتورا اینطور میومد، می میومد میتو زد، گفت بنوش. گفت من نوشیدم سرم گیج رفت، میخوردم زمین کله بلق میشد. و این دست منو گرفت یه قطعی تکونم داد، گفت هوشیار شو، گفت هوشیار شو، گفت ببین با یه ساغر تو اینطور ظرفیت باشه. حافظ تمام این میها رو یه دور نوشیده، تو ظرفیت اینطوره. برای همینم میگه که در معرفت نفس خطرناکترین رخنه، رخنه قیاسه، که یه وقت آدم مسیری رو که شروع کرده خودش رو اصلاح کنه، وسطاش یادش میره شروع کنه ادا اون یکی رو در آوردن، میگه همینطور میشه این کله ملخ رو میخوری. حافظ همه این میها رو خورد، ظرفیتش پر نشد. متن رو بخونیم. فصل در بیان بعضی از موجبات کبر است. بدان که از موجبات تکبر کردن به واسطه آن اموری که ذکر شد، یکی کوچکی دماغ، همون زیغ اندیشه، دماغ یعنی مغز، و ضعف قابلیت و پستی و کم حوصلگی است. و بالجمله چون میگن کوچکی دماغ چیکار میکنه؟ ضعف قابلیت ازش سر میزن، ضعف قابلیت که مادی نیست، کجا لو میره در عالم ماده؟ در کم حوصلگی، در پستی. و بالجمله چون ظرفیتش کم است، به مجرد آنکه یک کمالی در خود میبیند و یک امتیازی در خود مشاهده میکند، گمان میکند دارای مقام و مرتبه است. با آنکه اگر با نظر اعتبار و انصاف نظر کند، به هر رشته‌ای که وارد است و به هر کمالی که متصف است، می‌فهمد که آنچه را که کمال گمان کرده و به آن افتخار و تکبر نموده، یا اصلاً کمال نبوده، یا اگر بوده در مقابل کمالات دیگران قدر قابلی نداشته و بیچاره صورت خود را به سیلی سرخ کرده و استمسن زاورم. او از مثل های عربه که میگه ورم رو فربه شدن گمان کرد، میگه اون باد علوی داره، میگه اون ورم رو فکر کرده فربه شده. استمسن از آورم، مثلا عارفی که به واسطه عرفان خود به سایرین به چشم حقارت نظر کرده، تکبر میکند و قشری و ظاهری میگوید، یعنی میگه بقیه سطحی هست. آیا از معارف الهیه چه دارد جز یک دست مفهومات که همه حجاب حقایقن و سد طریق؟ یه تو که اینطور همه را پایین میدونی فلان میدونی، او خود چی داری؟ بین دقت کن. و یک مقدار اصطلاحات دلفری با زرق و برق که به معارف الهیه ارتباطی ندارد و با خداشناسی و علم به اسماء و صفات مراحلی فاصله دارد. معارف صفت قلب است و به عقیده نویسنده تمام این علوم عملی هستند، نه محض دانستن مفاهیم و بافتن اصطلاحات. ما اینجا دقت کن، ما به این عمر کوتاه و اطلاع کم، یعنی اینجا شاید امام 34-35 سالشه، ما به این عمر کوتاه و اطلاع کم در این عرفاء اصطلاحی در و در علماء سایر علوم اشخاصی دیدیم که به حق عرفان و حق عرفان و علم قسم است که این اصطلاحات در دل آنها اثر نکرده، بلکه اثر زد کرده. یاد برخی به قدری زیغ دارن که این اصطلاح تبدیل نمیشه به اصلاح در وجودشون، در همان حد اصطلاح ظرفیتشون پر میشه، یعنی عرفای اصطلاحی، ولی اصطلاح هم برای اصلاح است. ای عزیز، عرفان بالله به قول تو قلب را محل تجلیات اسماء و صفات و جلوه ذات و محل ورود سلطان حقیقی می نماید که محو آثار می نماید و تلوین را می برد و تعینات را می زداید. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذل. میگه اگر اینا در قلب بره که دیگه اون قلب قبلی نیست، مبدأ ایجادات من تغییر میکنه، یعنی همه چی من تغییر میکنه، تلوینم هم میره. تلوین یعنی همون حال به حال شدن، رنگ به رنگ شدن. میگه اگه قلب تو اسماء و صفات بهش تجلی کنه، اینطور قلب را احدی احمدی کند، پس چرا قلب تو را محو جمال خودت کرده؟ تلوین را افزوده، اضافات و تعینات را افزایش داده، تو را از حق تعالی و تجلیات اسمایی و غافل نموده، قلب تو را منزلگاه شیطان نموده، بندگان خدا و خاصان درگاه حق و جلوات جمال محبوب را به نظر تحقیر و پستی نگاه میکنی. وای به حال تو عارف که حالت از همه کس بدتر است و حجب بر تو تمامتر است. تو تکبر به حق میکنی، فرعونیت به حضرت اسماء و صفات و تجلیات ذات مینمایی. ای طلبه مفاهیم، ای گمراه حقایق، قدری تأمل کن ببین چه داری از معارف، چه اثری در خود از حق و صفاتش میبینی. علم موسیقی و ایقاع شاید از علم تو دقیق تر باشد. میاد آخه موسیقی به اون شنوندهش یه حالی میده. تو حالا برای تو بی حالی میار، بی حوصلگی میار. هیئت و مکانیک و سایر علوم طبیعی و ریاضی در اصطلاحات و دقت با علم تو همدوش است. همانطور که آنها عرفان بالله نمی آورد، علم تو هم تا محجوب به حجاب اصطلاحات و پرده مفاهیم و اعتبارات است، نه از او کیفیتی حاصل شود و نه حال. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. نو شیخ بهایی سروده بود. چون علم حقه نور دی، العلم و نور، اون نور حالات رو عوض میکنه. علم حقه درش نور هست. علم رو یه انسانی که تکبر داره میگیره، علم نوره، این طرف میکنه میگیره به خودش، نور رو میگیره به خودش، میگیره به خودش، جلوش تیر و تار میشه، بعد به خودش میگه بگید من کیم. ولی اون کسی که نه سعه وجودی داره، تکبر نره، این نور رو میندازه در صراطش، راه رو روشن میکنه، هم خودش پیش میره هم بقیه رو پیش میبره. حالا کدومی؟ حالا این چون هم خودش پیش میره، این چون خودش پیش میره تکامل پیدا میکنه، حالش هم حال خوبیه. اون کسی که نه تکبر داره، این علم هم کسب میکنه، حالش حال خوبی نیست. محال، من این رو سابقه گفتم، محال انسان بدون علم حالاتش عوض بشه. ولی کدام علم؟ علمی که اصطلاحی که به اصلاح منجر بشه. بلکه در شریعت علم، علوم طبیعی و ریاضی از علوم شما بهتر است، زیرا که آنها نتیجه خود را میدهد و از شما بی نتیجه یا به عکس نتیجه میدهد. مهندس نتیجه هندسه را و زرگر نتیجه صنعت خود را میبرد. شما از نتیجه دنیایی باز مانده به نتیجه معارف هم نرسیدید، بلکه حجاب شما غلظتش بیشتر است. تا صحبت احدیت در پیش می آید، یک ظلمت بی انتهایی تصور می کنید، و تا از حضرت اسماء و صفات سخنی میشنوید، یک کثرت لایتناهی در نظر میآورد. میگه اینا حتی برن سراغ عرفان و علم توحید هم نمیدونن چیه، فقط میدونن یه چیزیه، چیز نیست که. پس راهی به حقایق و معارف از این اصطلاحات پیدا نشد و خود چی شد؟ پس سرمایه افتخار و تکبر بر علمای حق گرد. معارفی که کدورت قلب را بیفزاید معارف نیست. وای بر معارفی که عاقبت امر صاحبش را وارث شیطان کند. کبر از اخلاق خاصه شیطان است. او به پدر تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شد. تو که به همه آدم و آدمزاده ها کبر میکنی نیز مطرودی تا اونجا بس باشه. اون شکوه و بعد این فهمش سابقا بس شده، در حالت عادی نیست، در مکتب نیست، در جلسه نیست. این انسانی فقط باید به قدری عقلش ضعیف باشه اینطوری گمان کنه که الان اینجا نشسته گمان کنه من آیا تنفع میطلب؟ نه، او در بازی لو میره، در شادی لو میره، در ابتلا لو میره، در ترافیک لو میره، در سر کار لو میره، در خفا لو میره. هیچ وقت اینقدر دیگه انسان نباید ساده لو باشه، قول شیطان بخوره. همین الان بگه خودتو مقایسه قیاس و الان مگه تماشا میکنه؟ الان شما اینجا نشستی میتونید جسم خودتو تلایف طرز فرض کنی، میتونی بکن، و یه آینه بیاد معلوم میشه او یه کلاغ سیاهه. طلا کجا؟ اونم اونطوره، باید یه چیزی بیاد انسان تو اون اونم ابتلاس، تو اون متوجه میشه که تکبر دارد. شکوه و عظمت نهضت امام سلام الله علیه امام خمینی، شکوه و عظمت انقلاب امام خمینی به همین است که او محوری ترین مسیر رو، محوری ترین شأن رو در نهضتش تربیت خود قرار داد، اصلاح خود. برای همین انقلاب کرد، برای همین نهضت ایجاد کرد. یعنی انسان، امام نگاهش این بود، انسان ابدیت در پیش داره، فانی نمیشه، باید به خاطر این ابدیتش دنیاش که تنها دارالاختیار طوری چیده بشه که راحت تر خودشو تربیت کنه، لذا باید امرالله حکومت کنه. اون انسانی که خودشو تربیت کرد، حالا برای اینکه تربیتش است میرود جنگ، برای اینکه به تربیتش و تکاملش ربط دارد خمس میدهد، برای اینکه به تربیت و تکاملش ربط دارد جهاد میکند، کار فرنگی میکند و کذا، نه برای اینکه برای دیگران مفیده. اون که بازیه و این همه کاری که میکنه، اون خودش هم میگفت، میگم احمد من آب دستتو میدم برای خودمه، برای تو نی، برای تکامل خودمه، چون طرفی نمیدید که من برم یکی دیگر نجات بدم، همه چی برای خودش. اون نهضت امام محورش همین بود که انسانهایی تربیت خود میکنن، بعد امرالله رو در جهت تربیت خود میبینن، نه در جهت کمک به امرالله. کمک نمیخواد امرالله، اینا سیر پیدا میکنن. سیر که پیدا کردن، اون انسانهایی که ناراضی ان از بودنشون با دیدن حالات اینا قبطه میخورن، حرکت میکنن. این نهضت خمینیه. حالا این خود حضرت امام در چه شأنی از رضایت و تکامل بوده که یک امتی خود گم شدهشون رو در حضرت خمینی پیدا میکنن؟ میفهمید چی میگم؟ البته پیدا کردن که کافی نیست، خیلی ها پیدا میکنن. اینکه ادامه بدن و ذیل شخصیتش سیر کنن مهمه. ربطش مثل اصطلاح و اصلاح، خیلی ها اصطلاح میفهمن ولی به اصلاح نمیرسن، خیلی هم امام خمینی رو میفهمن که نجات بخشه ولی به ذیل شخصیتش نمیرن. که به خصوص در مذهبی ها، خدا رحمت کنه رفیق ما، من یه وقت بهش میگفتم آه صحبت عطیه با اینا، من بهش گفتم خیلی حالات تو اینطوریه، خیلی مشتی هست، عالی. همین از گیر رحلت امام بود. بعد حالا صحبت کش پیدا کرد، من حالا وقت نیست آخرش بگم، شما چرا علاقه نداری به این هیئت ها؟ چرا هیچ جا نمیری؟ هیچ جلسه نمیشناخ اصلا. تا اون لحظه من این فکر واقعا تو خودش بود، پدرش هم نونوا بود، میگفتش که من میشناسم. گفتم ای میشناسم، چرا نمیری؟ خود تو چرا نمیری؟ گفتم خب ما جلسه داریم، من این جلسه ها دوست، گفتم ما هم داریم. گفتم بعد گفت حالا من بخوای بید چرا نمیرم؟ که من وقتم گفتم ایشون بخواست بیاد مکتب و بعد تصادف کرد و از دنیا رفت. میگفتش که به خاطر اینکه شب رحلت امام هیچ کدام از این مدعاها و سخنرانها و اینا هیچ جلسه ای ندارن. کسی که خمینی را نشناخته حسین را هم نشناخته، اون فقط داره بازی میکنه، حسین بازی میکنه. اینو بچه نوجوان به من میگفت، من فکر کنم من 20 سالم بود، ایشون 21 سالش بود اون وقت. دم چه نگاهی؟ گفت من علاقه ندارم، گفت من به هیچ کدام این مدعاها و سخنرانها، من به هیئتی که شب رحلت امام شب عاشورا نباشه ارادت ندارم، من به هر کی به خمینی ارادت نداره ارادت ندارم. اون میفهمه، او رو باید آجا مشتاق بگه من نبودم پشت سر اون نماز بخونیم. آره دیگه، اون رو باید بگه. همین جام از مزارش با هر شب جمعه برمیگردیم از کنار اون اسمشون نمیدونم اون مقبره رد میشیم. من توجه میکنم، صلواتی براش میفرستم. خیلی برای خودم عجیبه که اونجا رد میشیم. مرحوم امید گفت من هیچ ارادتی به کسی که اراده میگم نمیگم، گفت دشمن، من هیچ ارادتی نمیتونم پیدا کنم به کسی که ارادتی به خمینی نداره. ارادت به خمینی که در شعار نیست که، اینکه خمینی رو پیدا کنن، خب پیدا کنن مراسم بگیرن، باید بوی خمینی بپیچه، بعد برن در ذیل شخصیتش سلوک کنن. شما باید ببوش تنها علت رأی دادن به این فرد چیست؟ او باید ذیل شخصیت امام باشه، با حجت. حجت خمینی است، حجت خمینی است، او هیچ ارادت نه. من باش اونجا گفتم که او یادت، من میگم طیب طیب طیب، خیلی هم طیب دوست داشت، خیلی دوست داشت. گفتم ماجرای علم طیب و عکس امام خمینی رو براش گفتم، اشک میریخت که حالا شما شنیدید. در این عصر تربیت خود بدون مربی که امکان نداره. خب مربی انسان که نمیتونه به هر کسی مربی خودش قرار بده، رب خودش قرار بده. اون گذشتهش رو میبینه، این چه ثمره ای داشت، کدام یکی از این مراجع اصلا نمیگم ولی فقط مراجع، کدام یکی از این مراجع این همه شاگرد تربیت کردن به نام شهدا که همش حال قبطه داریم نسبت بهش. خمینی تربیت کرد. مگه میشه تربیت دست پدر و مادر است، بعدش تربیت خود بدون مربی است؟ محاله. خیلی ها امام رو ندارن، هر برخی امام رو پیدا میکنن ولی همون برخی امام رو ادامه نمیدن، ذیل شخصیتش رو رنگ، به خاطر همین نمیتونن خودشون رو تربیت کنن. این تربیت خود مربی میخواه، محال نخواه. شاید ببین دارم حرف مهم میزنم، شاید من یقین دارم میگم، شاید برای اینکه در تریبون دارم میگم، متربی ترین فرد در نهضت امام سلام الله علیه حضرت آقاست، به حسب شاگردی و به حسب توجه استاد به شاگرد. حالا من اینو میگم، شما تا حالا نشیدین که امام به آقا میرسید، آقا که هنوز ولی نیست که، بعد خودش قراره بشه مربی عصر، الان متربیه، اونطوری جدی برخورد میکرد. چون این آقای خامنه‌ای باید تربیت بشه، اون که گفت من آقای خامنه‌ای، جمله امام، من آقای خامنه‌ای را بزرگ کردم، پیش من بزرگ شده، این حرف است، این من روش وقت گذاشتم. باید آقا بیان بگن این حرف رو بگن، ما مس بودیم، او ما را طلا کرد. او ما را طلا کرد، من که او طلا بود، زیلش. ما مس بودیم، او ما را طلا کرد، او کیمیا بود، او اکسیر بود، ما زندگی معمولی داشتیم، او خمودگی ها را تبدیل به تحرک و تپش کرد، او بود که انسان ساخت. مردان خدا بر دلها حکومت میکنن و سلطان، او چون متربیش بوده درک کرده. میگه گفتم در مقدمه اون کسی که اصلاح باطن نداره از امورات خارجی اقبال نمیکنه. ببین آقا چه اصلاح باطنی داشته که به وقتش که امام رو به او دادن اینطور اقبال کرده. چرا نمیگم؟ چرا حضرت آقا رو مثال زدم؟ برای اینکه او خودش یک مجتهد بود، یه حکیم بود، یه فیلسوف بود، اهل عرفان بود، اهل ادب بود، ولی جوری اقبال داشت به حضرت امام که تقریبا هیچ کس نداشت. ماجرایی که نشنیدیم میخوام بگم اینه، بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح شد در کشور، امام حضرت آقا رو به عنوان امام جمعه منصوب کرد، اون وقت امام خودش منصوب میکرد. حضرت آقا شاگرد درس امامه، شاگرد امامه، همه هم میدونن شهید بهشتی آقا، این هم شاگرد آقا امام رفت در نماز جمعه، این بحث ولایت مطلقه فقیه درگیری ایجاد کرده بود، هر کسی تفسیری میکرد، شبهه زیاد شده بود. آقا دفاع کرد، سال گمان کنم 60 حالا سالش رو یادم نیست، آقا شروع کرد دفاع کردن، تلویزیون هم پخش میکرد، خیلی هم کیف کردن. امام نامه نوشت آقا را دعوا کرد که تو هم نفهمیدی من چی میگم. تلویزیون نامه را خوند، همه تا اون لحظه میگفتن دیگه آقای خامنه‌ای خود جنس دیگه، امام دومه. همه مون حالا چرا علنی امام یک قجور تو هم نفهمیده؟ حالا من میخونم الان، من قبلش یه چی بگم، اونم این است که احمقانه است کسی فکر کنه امام رو و راهش رو فهمیده. خیلی سخت میشه فهمید، خیلی سخت. اصلا از اونایی که ضعف اندیشه دارن که محاله، محاله، محاله. حالا بقیه هم چقدر تلاش کردن، حضرت آقا هم نمیتونست بفهمه، باید امام تشریح میکرد، تبیین میکرد. ساده نیست امام، برای همین هم شبیه امام نمیشه. این که چهار بارم این اربعین رو مرور میکنه، همونیه که بود، رفتار همونیه که بود، اخلاق همونیه که بود، ظاهر همونیه که بود، باطن همونیه که بود، همه چی همونیه که بود، چون امام نیست، او بازیه. مثل اون هیئت ها میگفت، او میگفت این هیئت ها بازیه، حتی وقتی خمینی نیست حسین هم نیست، نه اینکه حسین است، بازیه، بازیه. این مدا میخواد همه براش کف بزنن، حالا این وری میزنن، اون یکی میخواد، همش باز، همه ارضای شهوت میکنن. اون میگفت امام به آقا میگه، بعد همه منتظر واکنش آقا، هم سری اصلاح میکنه و ادله هم خورد و تمام میشه، میره قضیه. چی بود ماجرا؟ سری بگم این است که آقا اومدن دفاع کنن از ولایت مطلقه فقیه، ولی اشتباه تاریخی کردن و اون این بود که دفاع کردن از ولایت مطلقه فقیه به شیوهی که در ذهنشون بود. ببین حالا من نمیخواستم بحث فلسفیشم بگم و این طولانی میشه، اینطوره کوتاه بگم، بحث منطقیشو بگم. من دارم از این حقیقت دفاع میکنم، حقیقت چگونگی دفاع رو به من یاد میده یا من؟ ولی عموما در دفاع از حقیقت انسان ها به شیوه خودشون اقدام میکنن، درسته؟ آقا میان ولایت مطلقه فقیه رو دفاع کنن، میگن بله ولایت مطلقه فقیه درسته و اینها، چون در چارچوب احکام اسلامی. خب حرف خوبیه که امام اینو میشنوه، امام کوتاه نمیاد، نامه رو مینویسه، میگه تلویزیونم بخونه، جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت افاضات، پس از اهدای سلام و تحیت من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است و البته اینجاش جدا شاید پروری میکنه و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه میگوییم و میکنیم کسی را حق اشکال نیست، اشکال بلکه تخته یک هدیه الهی است. معلومه امام میخواد قوقا کنه، داره مقدمه، اشکال بلکه تخته، یعنی خطا کردی، این غلط کردی، یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها، لکن صحیح ندانستم و اینها سکوت کنم، لذا آنچه که هست رو به طور فشرده میگم. از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهی تقدم دارد صحیح نمیدانید و تعبیر با اینکه این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های این جانب بود. یعنی نفهمیدی من تو درس ولایت های چی گفتم، همون منظور چارچوبه. من این توضیح بدم برایش بفهمی، امام نظرش این نبود که در چهارچوب حکومت میکنه، در چهارچوب همه حکومت میکنن، قانون هم ولی فقیه چون اطلاق داره مقید نیست، چهارچوب را تعیین میکنه، دقت کن، چهارچوب را تعیین میکنه او ولی فقیه. اگر اختیار حکومت در چهارچوب احکام فرعی الهی است، باید ارز حکومت الهی، ارز حکومت الهی و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. یعنی میگه اگر چارچوب داره خب چرا پیامبر بیاد؟ چارچوب هست دیگه، برنامه میدم بیان آتون حرکت کنیم و اشاره میکنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد. مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریمان است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، یعنی میگه اینا پیامبر تعیین نکرده، خیابون نبوده اون وقت. نظام وظیفه، اعزام الزامی به جبهه ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه موردی که در اسلام هست و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر، چون اینا در زمان پیامبر آزاد بوده، و منع اعتیاد به هر نفع غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج است و صدها مثال اینها.
چیه چارچوب؟
باید عرض کنم حکومت یعنی بلفقی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است. یعنی آیا حضرت ختم مرتبت چارچوب میچیدن یا چارچوب و مثلا جبرئیل میچید میگفت حرکت کن؟ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. چی؟ ولایت. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. یعنی ظلم نمی کنه، بگه من حاکمم؟ نه، چارچوب تعیین میگه باید این خونه خراب. خیلی مشکلات داشتن تو دهه توسعه و اینا، همین سر اتوبان نواب هم خیلی بحثا هست. آقا میگه من خانواده شهیدم نمیخوام. خب خانواده شهید مگه خانواده شهیدم مسترا نمیرم؟ قاعده سر جا شدیه. میگفت اونو خراب کنید اینم پولش. یه گریه میکرد، او گریه هم بکن، گریه هم خوبه. او حاکم یعنی همین. یه شهر رو بریم اینجوری بریم اینور بریم که این خانوم حالش بد نشه. خراب کند، خب خراب کند ظلم است، نه هنوز. پولش را رد کند که حتی بیشتر هم پول میدادن. حاکم میتواند مسجد را در مواقع لزوم تعطیل کند. تعطیل کرد. مسجدی که ضرار باشد را میتواند خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است خودش بست، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی چه غیر عبادی که جریان مخالف اصلاح مصالح اسلام است تعطیل کند، جلوگیری کنه. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است بر مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا، آقا داره همین کار رو میکنه، امام اونجا یاد داده، جلوگیری کند. بعد میگه آقای خامنه ای، آنچه که گفته شد تا کنون یا گفته میشود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه فقیه است. بعد دقیق بشناس آنچه گفته شده است، آنچه گفته شده است شایع است. حالا من تو بحثی نمیشه، بحثی شایع رو دارم. صریحا عرض میکنم که فرضاً چه این باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنم. همینا فعلا حل بشه ان شاء الله تعالی. این زیباست، این جمله آخر زیباست. ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید در پناه خود حفظ فرماید. این میخواد بگه اون امام همچین معارفش ساده نیست، یه سعی وجودی میخواد، ولی هر کس بره در ذیلش خود امام دستگیری میکنه. این از مبانی تشیعه که انسان حقه از دنیا که میره دستش بازتر جهت هدایت، جهت تربیت. مکتب امام، ذیل شخصیت امام رفتن همینه که او یه وجود حی داره، او شهید، شهید که اندرب بدی اندرب به یرزقون اندرب به، یعنی ابزار تربیت الله تعالی است که کسی که خودشو وارد این سیل کنه، والد رزمندگان روح الله کنه، اون رو تربیت میکنه. تربیت میکنه، تعلیم میده، مسیر رو باز میکنه. اللهم صل علی محمد.